رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. زید سیدوف میگوید اتهامات مقامات انتظامی علیه او بی اساسند. سازمان ملل گفت بیماری نوی زکام خطرناکتر شده است. حکومت سوریه میگوید در بمبگذاری های ترکیه دست ندارد و نواز شریف برای تأسیس حکومت نوی پاکستان آمادگی میگیرد. تفصیل خبرها. زید سیدوف صاحبکاری شناخته و از تشبسکاران اصلی تاسیس حزب تاجیکستان نو میگوید اتهامات بسیار زنی و تقلب مالی علیه او بی پایه و اساسند. او که از شهر پاریس با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت افتتاح پرونده های جنایی علیه او فقط به خاطر عزمش است که میخواهد به سیاست وارد شود.
من جنایت نکردم، من کاری نکردم که من از اون شرم دارم. بگذار از این کارهاش کسانی شرم دارن که برای رشد جامعه مانع میشوند، برای بهبودی زندگی جامعه مانع میکنند.
از این پیشتر مقامات انتظامی تاجیکستان اعلام کردند که علیه زید سیدوف با اتهام بسیار زنی و هم از خود کردن تقریبا 400 هزار دلار پرونده جنایی باز کردند. گفتگوی کامل با زید سیدوف را در ادامه برنامه خواهیم شنید. یک مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت میگوید دلیل های افزاینده نشان میدهد که ویروس بیماری شبیه سرس، یک بیماری کشنده راه های نفس، از انسان به انسان نیز سرایت میکند. کیجی فوکودا دستیار دبیر کل سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه در این باره ضمن سفرش به ریاض پایتخت عربستان سعودی سخن گفت. کنون بر اثر این بیماری نوی راه های تنفس در عربستان سعودی و همچنین کشورهای اروپا 18 نفر هلاک شدند. کیجی فوکودا گفت مبتلایان این زکام نو در کشورهای گوناگون نشان داده است که ویروس بیماری از انسان به انسان هم میگذرد. از جمله در فرانسه روز یکشنبه یک نفر دیگر به بیماری شبیه سرس مبتلا شده است. تا کنون 35 مورد بیماری مذکور را در سراسر جهان ثبت کردند. حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که در بمبگذاری خونین در شهر ریحانلی ترکیه دست ندارد. عمران الزهبی وزیر اطلاعات سوریه روز یکشنبه گفت کشورش چنین کاری نکرده است و هیچگاه چنین کار را نخواهد کرد. روز شنبه بر اثر انفجار دو ماشین بمبگذاری شده در شهر ریحانلی واقع در مرز سوریه بیشتر از 40 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. معمر گولر وزیر امور داخلی ترکیه روز یکشنبه دیگر بار سوریه را به انجام این حمله ها متهم کرد. می توانم واضح بگویم که حمله ها را گروه برای ما معلوم انجام داده است و این گروه با خدمات مخابراتی سوریه ارتباط مستقیم دارد. احمد داوداغلو وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت که به اعتقاد او بمبگذاری کاری دست نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. ترکیه از حامیان اصلی شورشان است که علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی روز شنبه خود را برای تشکیل حکومت نوین کشور آماده می کند. بنا به آمار غیر رسمی و پیش بینی ها حزب رابطه مسلمانان به رهبری نواز شریف اکثریت کرسی پارلمان را به دست می آورد. گفته می شود از حساب 272 مقام وکیلی با رای دهی که با رای دهی مستقیم انتخاب می شوند 130 وکیل از حزب نواز شریف برنده شدند. مقامات رسمی گفتند با وجود تهدید طالبان در انتخابات روز شنبه از حساب 86 میلیون نفر از مردم صاحب حق رای 60% آنها در انتخابات شرکت کرده بودند. هرچند طالبان تهدید کردند که با حمله و بمبگذاری رای دهی را به هم میزنند. انتخابات پارلمانی از آن جهت برای پاکستان تاریخی بود که بار اول یک حکومت غیر نظامی دوره کامل خود را به پایان رساند و مردم از رای مدنی حکومت نو را انتخاب کردند. و در بلغارستان که مردم از قیمت بلند نیروی برق و گاز کم بذاتی و فقر و فساد به خشم آمدند، انتخابات پارلمانی ادامه دارد. بویکا بریسوف نخست وزیر بلغارستان ماه فوریه بعد از تظاهرات گسترده مردمی از مقامش استعفا داد و انتخابات زودرس اعلام کرد. بنا به نظرخواهی ها حزب حاکم راست چپگرای بلغارستان و حزب سوسیالیست در فاصله کمی میان هم رقابت دارند. کارزار انتخاباتی با ماجراها آلوده شد و از جمله گفتند که وزیر سابق امور داخلی بلغارستان امر داده است صحبت های سیاستمداران را گوش کنند. در آستانه انتخابات دادسی تانهای بلغارستان از نشریات 350 هزار برگه غیر قانونی رای پیدا کردند. احزاب مخالف گفتند که ممکن است حکومت در این کارها دست داشته باشد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش و مطالب برنامه که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. زید سیدوف میگوید پرونده های جنایی تنها به خاطر عزم او برای وارد شدن به صحنه سیاسی است. سرنوشت ناروشن دانشگاه آسیای مرکزی که باید در شهر خاروخ ساخته شود، مشتریان شرکت ساختمانی ماورا و نهر میگویند اگر این بار به دانشان نرسند تظاهرات خواهند کرد. و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران در جستجوی رئیس جمهوری به گفته کارشناسان فرمان بردار و مطیع. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، مقامات انتظامی تاجیکستان در دو روز گذشته یک بار اعلام کردند که علیه زید سیدوف صاحبکار شناخته و از مبتکران حزب تاجیکستان نو دو پرونده باز کردند، یکی با اتهام بسیار زنی که در کشور ممنوع است، پرونده دوم با اتهام ساختکاری سندهای محاسبی و از خود کردن تقریبا 2 میلیون سومانی یا حدود 400 هزار دلار آمریکایی. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعات دادستانی شهر دوشنبه گفته است که علیه صاحبکار شناخته زید سعیدوف با ماده 170 کدکس جنایتی تاجیکستان که جوابگری جنایتی را برای سرزنگی یعنی زندگی کردن با یک چند زن مقرر می نماید، روز 11 می سال 2013 پرونده جنایتی آغاز کرده است. ماده 170 قانون جنایی تاجیکستان همچون جزای بسیار زنگی تا 2 سال کارهای اصلاحی یا جریمه به مبلغ از 100 تا 200 معاش حداقل یعنی تا 80 هزار سومانی را پیش بینی کرده است. در اطلاعیه دادستانی دوشنبه که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرده است، همچنین آمده است از روی معلومات های موجوده سیدوف زید در یک وقت با 4 زن زندگی می نماید که این خلاف معیارهای عمومی بشری تمدنی می باشد. مقامات دادستانی روز 11 می منزل های مربوط به زید سیدوف در دوشنبه را جستجو کرده، چندی از نزدیکان او را برای بازجویی به دادستانی بردند. به دنبال آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان نیز شام 11 می اعلان کرد که از روز 10 می علیه زید سیدوف و شرکت تاج ساختمان بین المللی مربوط به او که بنیاد بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلازا را بر عهده داشت، با اتهام از خودکنی مال و ملک غیر در حجم کلان و ساختکاری سندهای محاسبی پرونده آغاز کرده است. این نهاد تاج ساختمان بین الملل را با اضافه نویسی به مبلغ قریب 2 میلیون سومانی معادل بیش از 400 هزار دلار عیدار میکند. این موج پرونده ها علیه رهبر شرکت تاج ساختمان بین الملل و وزیر سابق صناعت تاجیکستان زید سعیدوف در حال است که او روز 6 اپریل با جمع همفکرانش از عزم خود برای تشکیل حزب تاجیکستان نو خبر داد. گروه تشبثکار تاجیکستان نو روز 10 می در یک نشست خبری از تهدید به جان مال زید سعیدوف خبر داده، گفت با او توسط پیامک تهدید کردند که اگر از فکر ساختن حزب دست نکشد علیهش چاره خواهند اندیشید. گروه تشبثکار تاسیس حزب تاجیکستان همین طور دیروز جستجوی منزل های زید سعیدوف و بازپرسی نزدیکانش را فشار سیاسی عنوان کرد و گفت هیچ نوع فشار و باز کردن پرونده علیه رئیس این گروه نمیتواند آنها را از مسیرشان منحرف کند. محمود جان قاسموف معاون رهبر گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو به آزادی گفت آنها بر اساس طلبات قانون به کار خود ادامه داده و تسلیم فشار نمیشوند. زید سعید از سال 2012 رئیس شورای انجمن صاحبکاران تاجیکستان انتخاب شد. گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو در برابر زید سعیدوف، شوکت بازاروف رئیس انجمن منیجران ملی تاجیکستان، عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، عبدالرحیم علیف رئیس انجمن استحصال کنندگان و صاحبکاران، موجوده صاحب نظر و روزنامه‌نگار مستقل و کارشناس مسائل اقتصادی بختیار بهادروف را در بر می‌گیرد.
عبدالویشور گزارش میداد و بعد نشر این خبرها صحبت داشتیم با خود زید سعیدوف که حالا به حیث رهبری گروه تنیس بازان تاجیک در شهر پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد، چون رهبری اتحادیه تنیس بازان تاجیکستان نیز هست. در صحبتی که با صاحب کاری تاجیک داشتم، نخست از او پرسیدم که سببی به یک بارگی آغاز کردن دو پرونده علیه خود را در چی میبیند؟
منم خودمم نمیدونم که چرا نسبتی یک تشبوسی که در چارچوبه قانون که آن باید از جانب رهبریت و عموماً از جانب حکومت اقلا دستگیری هم که نیابد مانع نباید میشد، چنین یک عکس العملی خیلی تون روا دیده ایستادن. خود من هم این را درک نکردم، هنوزم به پورگی درک نکرده ایستادم که برای چی این گونه عکس العمل نشان دادم.
فکر میکنید که این به همون اعلان شما وابسته است در باره تأسیسی حزب تاجیکستان نو و قصد شما برای وارد شدن به صحنه سیاسی؟
کاملا همین طور است، کاملا دیگر سبب نبود. البته ما همچون صاحب کار دائما زیر فشار و تفتیشات بی اساس دائما قرار میگرفتیم. من دائما نسبت این واکنش نشان میدادم، ناراضیگی میکردیم و می گفتم که این سنجش ها غیر قانونی و به ضرر کار است، نه تنها به فعالیت خودی ساختارهای ما بلکه با دیگر سوبیکت های خواجگی‌دار هم که این کار صورت می گرفت. به حیث یک رئیس شورای هماهنگسازی ایراد می گرفتیم که این کار هم فضا را هم شرایط فعالیت را در کشور از بین می برد.
جواب شما به همین اتهامات چی هست؟ یعنی اتهامات برای بسیار زنی که دادستانی هم گفت و اتهامات آژانسی مبارزه با کروپسی که میگوید شرکت تاج ساختمان بین الملل تقریبا 2 میلیون سومانی را هنگام ساختمان دوشنبه پلازا از راهی ساختکاری از آن خود کرده است.
اویدی مسئله بسیار زنی، من همین را گفتنی هستم که چورتا این اشتباه میکنن و دیگر اینکه این خیلی واقعا مسئله نازک است. من حالا هست معیارهای اخلاقی که با وضعی اویله و اویلداری بنده تعلق دارد و من نزد مادران فرزندانم عذر میخواهم، سبب های خود رو دارد. ولی امروز من در همزیستی تنها با یک خانمم زندگی دارم. هر کارهای خواجگی داری و کارهایی که انجام میدهد خوشبختانه و خرسندانه مادران پسران من از جانب پسرانشان نگاه و بین میشوند و خواجگی داری میشود. من به حیث آنکه پدری فرزندانم هستم پیوسته از حال و احوال فرزندان خبر میگیرم و برای من اخلاق و آداب و دانش و رفتار اونها خیلی مهم است. و از همه مهم که من در نزد قانون با تمام پهلوهای این حیات شخصی خود آمادم جواب بگویم. برگردم به این سوال ها انشاءالله در نزد تفتیشات من پاسخ خواهم گفت.
اگر برگردیم به مسئله اتهام 2 میلیون سومانی در این رابطه،
بله این از بی‌صلاحیتی و از درک نکردن قانون و قانونیت و سپارشی بودن این قضیه درک میدهد، چون که این کار با پورگی اجرا شد، در سطح بلند اجرا شد و بارها چه شهرداری و چه راهبری دولت هم از دیدن این بنا خیلی قناعتمندی و خوشحالی کرده بودند. همون 2 میلیونی که گرد میرود 1,900,000، همین 1,900,000 هم و این پول با پورگی سری وقت برگردانده شده است که اینو دیگر حق ندارن در باره این حرفی گپ زنن.
بعضی از خوانندگان وبسایت رادیو زودی نوشتن که چرا شما به صحنه سیاست وارد شدنی هستید، صاحب کاری ورزیده بودید، همین کافی نیست، شما با آنها چی پاسخ میدید؟
متاسفانه از نظری نمیدونم چی باشد که گویا که یک تاجر یک زندگی خوب داشته باشد نباید دیگر در غم دیگرها باشد، فکری جامعه رو کند، رشد جامعه رو کند. ولی من مطمئن گشتم که این بی‌تفاوتی ما صاحب کاران و شخصا بنده ما رو با یک مشکلات خیلی خطرناک روبرو میکند، ناآرامی رو خدای نکرده در جامعه ایجاد نکند و ناامیدی که ایجاد شده است، نیروی عقلانی و فکری و جسمانی دارد کشور رو ترک میکند. همه این ما رو آرام نمیگذارد. و بعدا من در دوشنبه در تاجیکستان مالکیت دارم، من میخوام که مالکیت من فعال باشد. مقصد ما این است در پی بهبودی زندگی مردممون یک کارهایی کرده توانیم. پس چطور میشود در تنهایی در یک کنج نشسته از در فکری آبادی کشور نباشیم؟
حالا در فرانسه هستید، با وجودی همین اتهامات میپرسن که شما دوشنبه برمیگردید؟
ناگزیر من برمیگردم، من جنایت نکردم، من کاری نکردم که من از اون شرم دارم. بگذار از این کارهاش کسانی شرم دارن که برای رشد جامعه مانع میشن، برای بهبودی زندگی جامعه مانع میکنن.
زید سیدوف، وزیر سابق صنعت تاجیکستان و از تشبثکاران گروه تأسیس حزب تاجیکستان نو بود، با مجله خبری رادیو آزادی صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از اعلان آنها برای تأسیس حزب نو با نام تاجیکستان نو، مقامات انتظامی علیه او دو پرونده جنایی باز کردند. واقعا مصاحبه کامل زید سیدوف را میتوانید در تارنامه رادیو آزادی هم بخونید و هم ببینید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان با گذشت سالها از اعلان تأسیس دانشگاه آسیای مرکزی در مرکز بدخشان در شهر خاروخ، هنوز هم این طرح روی کاغذ مانده است و معلوم نیست که کی دانشگاه را بنیاد میکنند. بنا به گزارش ها، اختلافات نظر در بعضی از مسائل میان بنیادی آقا خان تأسیس دهنده اصلی دانشگاه و حکومت تاجیکستان سبب کشالکاری در بنیاد این مؤسسه عالی بین المللی تعلیمی در کشور شده است. فرهاد میلاد همکار ما از دوشنبه گزارش میدهد.
طرح دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که 13 سال پیش در سطح عالی موافقه شده بود، تا به حال سرنوشت نامعین دارد. این یک طرح منطقه‌ای بنیاد آغاخان در سه کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است که سازشنامه‌اش ماه آوگوست سال 2000 از سوی سه کشور و بنیاد به امضا رسیده بود. اما ساختمان با هزینه‌های بیش از 100 میلیون دلاری در قزاقستان و قرغیزستان شروع شده، در تاجیکستان هنوز آغاز نشده است. به قول مسئولان بنیاد آغاخان در دوشنبه، برای بریدن سنگ‌های پایبست این دانشگاه در خاروخ چند قبل ماشین‌های مدرن سنگبوری خریداری شد و حالا آمادگی به ساختمان ادامه دارد. اما بنا به منابع غیر رسمی، یک اختلاف میان بنیاد و حکومت تاجیکستان سر این ساختمان به میان آمده است و از جمله گفته می شود که حکومت می خواهد مبلغ این طرح طریق وزارت مالیه گذرد، اما بنیاد به این راضی نیست. در همین حال ستاره شاکمال و یک مسئول نمایندگی بنیاد آغاخان در دوشنبه اختلاف ها با حکومت تاجیکستان را رد کرده می گوید در حال حاضر مشکل انتقال مبلغ از سرمایه گذار دیگر این طرح بانک آسیایی رشد وجود دارد.
حالا سخن تنها درباره مبلغ گذاری ایلوگی می رود. یک قطار مشکلات همون هم فنی وجود داشتند که ما نتوانستیم به همه توافقات با بانک آسیایی رشد دست یابیم. ما در این سمت کار کرده استودیم. دیگر هرچی می گویند آوازه بیش نیستند و اونها رو می شود که صرف نظر کرد.
به تعریف بنیاد آغاخان، دانشگاه آسیای مرکزی به علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی فنی اختصاص خواهد یافت که در منطقه دشت خاروخ در مسافه 100 هزار متر مربع و طبق استانداردهای بین الملل ساخته و تعلیم هم به همین معیارها راه اندازی می شود. اما ایده از کارشناسان بر اینند که ضرورت همچنین یک دانشگاه در بدخشان دیدن نمی شود. برای نمونه یار محمد سوچانی می گوید از این دانشگاه آن معجزه های وعدگی حاصل نخواهند شد.
چو میرواد جوی کو برای دانشگاه خوروغ
در همین حال هیچ یک از مقامات تاجیکستان از جمله وزارت مالیه و دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان که از این گفتگوزار گویا آگاهی دارند از ارائه معلومات خودداری میکنند. تنها از سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان به ما معلوم شد که روز شنبه 4 می امام علی رحمان رهبری نمایندگی دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان اکبرعلی پسننی را به حضور پذیرفت و در این ملاقات با گسترش همکاری ها از جمله بنیاد زیربینای جهانگردی، نیروگاه های برقی، خطهای منطقه‌ای انتقال برق و دستگیری صاحبکاری خرد میانه صحبت شد. اما ستاره شوکمالوا از رهبری نمایندگی بنیاد آقاخان در تاجیکستان نقل قول کرد که در این ملاقات ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی نیز بررسی شده، رئیس جمهور هوسمندی خود را به آن بیان کرده است. مسئولین بنیاد آقاخان میگویند سال روان در مانیلا پایتخت فیلیپین سری مسئله ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی با حکومت‌های سه کشور منطقه و بانک آسیای رشد باری آخر سری میز مذاکرات خواهند نشست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. ده ها نفر از مشتریان شرکتی مفلس شده ساختمانی ماوراءالنهر قول دادند اگر تا چند روز دیگر مقامات به دادی آنها نرسند به خیابان میبرایند و تظاهرات میکنند، کاری که مقامات تاجیکستان از آن بسیار میترسند. این مشتریان که ده ها هزار دلار را برای خریدن خانه دادند یا ساختن خانه دادند در گذشته در نزد دادستانی هم تظاهرات کرده بودند. عبدالله یشور است، همکار ما در دوشنبه.
مشتریان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر میگویند در صورت تا 5 روز دیگر از حبس آزاد نشدن منزلهایشان دست به تظاهرات خواهند زد. روز 12 می ده ها تن از مشتریان این شرکت به خاطر هماهنگ ساختن عکس العملشان در قبال ناروشنی حکم سود عالی تاجیکستان در مورد تقدیر من بعده منزلهای نیمه ساخت شرکت ماوراءالنهر جمع آمدند. دادگاه عالی تاجیکستان هنوز سپتامبر سال 2012 حکم کرده است که بناهای ساختمانش ناتمام ماوراءالنهر به مشتریانش نگرانیده شود. اما عباره مذکور را اجرا کنندگان امر دادگاه به طور خود شرح داده میخواهند بناهای نیمه ساخته شرکت را در مزایده به فروش گذارند، در حالی که اکثریت کل مشتریان شرکت مقابل فروش بناها هستند و طلب دارند ساختمان آن را شرکت ماوراءالنهر به انجام رساند. بزرگ مهر یوروف، وکیل مدافع شرکت ماوراءالنهر، میگوید حکم برآورده دادگاه عالی را حتی کارمندان دادستانی کل هم نفهمیدند و به همین دلیل معاون پروکرور ژنرالی تاجیکستان هم با ارسال یک مکتوب از دادگاه عالی خواسته است که عباره روانه شود، استفاده شود و نگرانیده شود را شرح دهد.
اکنون ما باوری داریم که همین هفته می اومده در 5 روز اولی کاری این پرابلم باید که به طریق مثبت حل شود. مردم حوزه تصمیم گرفتن که اگر در مدت معین یا مدت 5 روز که همین مساله حل فصل خیچ نیاورد، پس اینو دست به تظاهرات می زن.
محمد نظر رحمت شایف، رئیس کمیته میزاجان شرکت ماوراءالنهر، میگوید علیه حکم دادگاه عالی که در آنجا فروش بناهای شرکت منع کرده شده است، اجرا کنندگان امر دادگاه ناحیه سینا از دادگاه ورقه گرفتند که بناها را به فروش گذاشته به مردم تنها پولهایشان را برمیگردانند.
میگم برادر 96% ما اجرا ورقه گرفتیم، نخود برای 4% دیگه شما میبینید. میگم من در حبس ماندم، مقصد من فروش است، من میفروشم. برادر در سوده رو که سوده نوشته شده در تعینات کسانی که یگان کس حقوق نداره که همین بنا رو فروشه، برای اینکه بی واسطه به مزاج نگرانده شده است.
خوفی مشتریان ماوراءالنهر از آن است که در صورت در مزایده به فروش گذاشته شدن منزلهای ساختمانش ناتمام ایشان به آنها یک پول ناچیز با اسعار ملی بازپس میدهند. با گفته ایشان به آن مبلغی که آنها آن زمان پرداخت کرده بودند امکان خریدن خانه وجود داشت، ولی حالا آن غیر امکان است. در همین حال تورابک آخونوف، رهبر کنونی شرکت ماوراءالنهر، میگوید در صورت از حبس آزاد شدن ساختمانها آنها امکان به انجام رسانیدن آنها را دارند. همچنین به تاکید اخونوف مشتریان نیز در نزد شرکت نزدیک 10 میلیون دلار قرض دارند و در صورت از حبس آزاد شدن شرکت آنها تیارند این پول ها را وارد کنند و ما به ساختمان بناهای دیگر آن را روانه کنیم. مشکلی مشتریان شرکت ماوراءالنهر در سال 2010 و زمان شروع شد که شرکت مذکور با مشکلات مالی پیچید و جورابک اخونوف رهبر قبلی آن بازداشت گردید. دادگاه عالی تاجیکستان او را به اتهام قلابی، تجارت غیرقانونی و با راه فریب از خود کردن مبلغ های مشتریان به 14 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. ولی بسیاری ها را سرنوشت مشتریان شرکت نگران کرده بود که به امید دریافت منزل مبلغ های بزرگی را به این شرکت سپرده بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ماجرای طولانی 100 نفر از مشتریان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که آن را برشکسته اعلان کردند، ولی مشتریانش تا حال امید دارند که روز خانه های وعدگی را از این شرکت خواهند گرفت. بعد از یک آگهی برمیگردیم.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
در ایران مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه به پایان رسید. در میان 360 نفری که خود را به حیثیت نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام کردند، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نیز هستند. انتخابات روز 14 ایون برگزار می شود و حالا تحلیلگران می گویند آیت الله علی خامنه ای در جستجوی رئیس جمهور است که هم حرف روحانیان را گوش کند و هم اقتصادی بیماری ایران را دوا بخشد، که ظاهرا پیدا کردن چنین شخص برایش آسان نخواهد بود. خورشیدی همدم گزارش می دهد.
با گفته ناظران، خامنه ای که در تمام امور دولتی ایران حرف آخر را می زند، پیش از همه می خواهد رئیس جمهور آینده صادق و فرمانبردار باشد. خود علی خامنه ای تا کنون به این خصلت ها اشاره نکرده است، ولی روز 27 اپریل ضمن سخنرانی گفت آنهایی که شاخه اجرایی کشور را رهبری می کنند باید به دشمنان ما مقاومت نشان بدهند، نباید بترسند و زود از صحنه خارج شوند. روز 6 می در ملاقات با مقامات انتخاباتی خامنه ای خصلت های دیگر را هم نامبر کرد که می خواهد در رئیس جمهوری آینده ببیند. با گفته او رئیس جمهوری آینده ایران باید مردمی، زحمتکش و ذکی و قوی باشد. با اعتقاد تحلیلگران نامزد دلخواه رهبری معظم ایران فردی باید باشد که به ارزش های انقلاب جمهوری اسلامی صادق بوده و مثل او غایه های ضد غربی و ناباوری عمیق نسبت به آمریکا دارد. تحلیلگران همچنین میگویند خامنه ای حالا به کسی نیاز دارد که ایران را از بحران نفسگیر کننده اقتصادی که بر اثر مدیریت نادرست و تحریمات بین المللی به وجود آمده است بیرون کشد. در نهایت به گفته کریم سجادپور، تحلیلگر امور ایران از پژوهشگاه صلح بین المللی کرنگی، رهبری عالی ایران در جستجوی کسی است که فردی دستبوز و متحد به ارزش‌های انقلابی و همزمان مدیری خوب باشد و هم از حمایت مردمی برخوردار باشد. اما میگوید کریم سجادپور پیدا کردن چنین نامزد ناممکن است. به گفته عباس میلانی، مدیری برنامه‌های پژوهش ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، خامنه‌ای به خصلت‌های علاقه دارد که در یک انسان پیدا کردنشان سخت است.
از یه طرف میخوان فرمان بردار مطلق ایشون باشن، چیزی در حد تدارکاتی یا حتی کمتر. در این حال فکر میکنم که چنین کسی باید در شرایط بحرانی امروز بتونه هم معضل اقتصادی مردم رو حل بکنه و هم در سطح بین المللی نیمچه وزنه ای باشه، البته خودشون میخوان وزنه اصلی باشن.
سال 2005 برداشت از ایران این بود که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور را یافت که با او سازگار است. پیروزی غیر انتظار انتخابات آن سال محمود احمدی نژاد بود که به اعتقاد اکثریت با حمایت خود رهبر ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این مقام رسید. با وجود پیدا شدن رخنه در مناسبات احمدی نژاد با خامنه ای، رهبر معظم ایران نشان داد که همچنان از رئیس جمهور فعلی حمایت میکند. تلاش های احمدی نژاد برای بیشتر کردن صلاحیت های حکومت اجرایی، حمایتش از اسفندیار رحیم مشایی، دستیار نزدیک و وارث احتمالی اش که سعی داشت نفوذ روحانیان با نفوذ را ضعیف کند، و همین گونه شیوه بحث برانگیز مدیریت چی در داخل و چی در خارج سبب شد که تمام طرفداران به احمدی نژاد پشت گردانند. یعنی در نهایت امر رئیس جمهوری دست نشانده خامنه‌ای برای خود دردسر شد و به گفته مهدی خلجی تحلیلگر پژوهشگاه شرق نزدیک در واشنگتن حتی از میان دایره‌های محافظه‌کار در جمهوری اسلامی آن شانس رئیس جمهور شدن را خواهد داشت که خامنه‌ای با او در واقع باوری داشته باشد.
آقای خامنه‌ای می‌خواد مطمئن باشه که اینها فاقد بلند پرمزی‌های شخصی و جناحی هستند و حاضرند به عنوان تنها یک مدیر آقای خامنه‌ای و مجری فرامین و دستورهای او عمل بکنند.
کریم سجادپور تحلیلگر دیگری مسائل ایران میگوید در انتخابات عجیب این خواهد بود که نامزدهای رقیب برای به دست آوردن رأی خامنه‌ای تلاش خواهند کرد و یا رأی مردم، ولی میگوید او شعارهایی که برای به دست آوردن دل رهبر انقلابی 73 ساله استفاده می شود از شعارهایی که برای به دست آوردن رای دهندگان پیشرفته و جوان در ایران به کلی فرق خواهد داشت.
خورشید همدم گزارش می داد و رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی.